درس 110 تا 115 قسمت 5 مسئله تفکیک روحانیت از سیاست که در کشورهای اسلامی مطرح شد و سرسخت ترین مجری این نقشه مصطفی کمال پاشا آتاتورک بود و بعد از آن فرد شماره دومش را می توان رضا خان پهلوی شناخت که در شدیدترین وجهی عملی کردند و به نتیجه این دو کشور را از صورت و معنای مذهب اسلام درآوردند و لباس و کلاه و نظام و اقتصاد و سیاست و فرهنگ و آداب را به دست فرنگیان سپردند، همه عیناً همان عنوان طرح عمر و به دست گرفتن امارت و حکومت مسلمین و خانه نشین کردن اولین سردار کبیر علمی و عملی اسلام امیر المؤمنین علیه السلام و فرزندان او و یاران با وفای او که شریفترین و عزیزترین صحابی پیامبر بودند، امثال عمار یاسر و مقداد و سلمان و ابوذر و غیرهم می باشد. علماء بزرگ اسلام به دریا ریخته شدند و کلاه شاپو را با میخ در سرشان فرو کردند و در زندانها با شکنجه ها جان سپردند. در آن زمان نیز امیرالمؤمنین یگان مرد علم و فضیلت و حاوی قرآن و نگهبان سنت و سیره رسول الله و عارف و عالم به مناهج جنگ و صلح و تقسیم بیت المال و برقراری میزان عدالت در مدت 25 سال بیل دست گرفته به باغبانی و کشت درخت خرما و جاری ساختن قنات مشغول شد. ابن مسعود را جلاوزه عثمان به دستور او از مسجد به روی زمین کشیدند و بیرون بردند، استخوانهایش شکست و جان سپرد. عمار یاسر به ضرب لگد او فتح پیدا کرد و ابوذر غفاری در تبعیدگاه خشک و بی آب و علف ربزه تنها بدون یک انیس و مونس غریبانه جان داد. یگان دختر باقی مانده از رسول خدا، حبیبه رسول خدا، بزعه رسول خدا، جان و روح و سر رسول خدا را کشتند و بدین وسیله تاریخ اسلام را عوض کردند و امت و عالم اسلام را در مسیری سوق دادند که آن مسیر رسول خدا و امیر المؤمنین علیه السلام نبود و از عمل به قرآن جز عبارتی و لفظی و اسمی نبود، همان روح مستکبرانه خود را بر امت مسیطر ساخته و همه را زیر شلاق تند خود محجور کردند. ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین با ندای تفکیک روحانیت از سیاست که از طرف جائران زمان بلند شد، به حبس و زجر و شکنجه و تبعید و قتل محکوم بودند، زیرا آنها می گفتند روح امامت و ولایت حقیقی الهی مستلزم حکومت بر مردم و به دست گرفتن امور آنها در بهترین شاهراه ترقی و کمال است. و حاکمان جائر می گفتند ولایت معنویه از آن شما باشد و حکومت ظاهریه از آن ما. در ربیع الابرار زمخشری آمده است که هارون الرشید پیوسته به حضرت موسی بن جعفر علیه السلام می گفت شما فدک را بگیرید، و آن حضرت از قبول آن امتناع می نمود و چون هارون بر این امر اصرار کرد، حضرت فرمود من فدک را نمی گیرم مگر با حدودش. هارون پرسید حدود آن کدام است؟ حضرت فرمود حد اول آن عدن است. رنگ هارون دگرگون شد و گفت حد دوم آن کدام است؟ حضرت فرمود سمرقند. رنگ هارون گرفته و تیره شد و گفت حد سوم آن کدام است؟ حضرت فرمود آفریقا. رنگ هارون سیاه شد و گفت حد چهارم آن کدام است؟ حضرت فرمود سیف البحر، از ساحل بحر خزر و ارمنستان. هارون گفت پس هیچ برای ما باقی نماند. تو می خواهی جستن کنی بر جای من و بر آنجا استقرار یابی. حضرت فرمود من به تو گفته بودم که اگر حدود آن را مشخص کنم تو فدک را به من بر نمی گردانی. چون هارون این جریان را دید تصمیم بر کشتن آن حضرت گرفت و خود را از جریان او خلاص کرد. داستان تفکیک روحانیت از سیاست به همین عبارت قریب 100 سال است که مطرح شده است. اولین داعی آن مسیحیان عرب بودند که چون می‌خواستند در نظام اجتماعی آزاد باشند و در حکومت اسلام آزادی‌های بی‌بند و بار ممنوع بود، لذا بدین ترانه ندای تفکیک را بلند کردند. البته بسیاری از روشنفکران متدین و متعهد از اعراب نیز به همین ندا تأسی کرده و دنبال کردند، اما نه از جهت آنکه حقیقتاً تفکیک دین را از سیاست می‌خواستند، بلکه چون می‌دیدند سلاطین عثمانی و حکام مصر که تظاهر به دین می‌کنند صورتی بیش نیست و در حقیقت آنها دین را در استخدام سیاست و آراء شخصیه خود درآورده اند و ملت و رجال متعهد حق اعتراض و آزادی بیان را ندارند. فلهذا برای بیرون کشیدن دین از زیر مهمیز آنها و بلکه به تبعیت در آمدن سیاست در زیر لوای دین بدین سخن لب گشودند. به طور کلی چون همه عامه از اهل تسنن سلاطین و خلفا و امرا را هرچه باشند خلیفه الهی و اولوالامر می دانند و اطاعت از آنها را واجب می شمرند، بنابراین در این مکتب همه مردم ضعیف و دین غیر از صورت تحمیلی دستگاه حاکمه نیست. یکی از مهمترین جهات عقب ماندگی عالم تسنن و کشورها و ملتهای آنان همین امر است که آنها پیروی از حاکمان جائر و ظالم را بر اساس تعلیم مکتب خود واجب می دانند و علاهازا راه نجات به روی آنها مسدود است، مگر آنکه در این مهم به مکتب تشیع بگرایند و تبعیت را فقط از رجال صالح و اولیاء خدا قرار داده و اولوالامر را که در قرآن مجید آمده است منحصر به ائمه 12 شیعه بدانند. ولیکن ندای تفکیک روحانیت از سیاست در کشور شیعه صورت دیگری به خود داشت. منادیان این ندا می‌خواستند نفوذ علما و فقها شیعه را که دارای ارزشی معنوی و روحی هستند ساقط کنند و تمشیت امور و جریان سیر اجتماع را از تحت نظر آنها بگردانند و در حقیقت آنها را منعزل کنند و یا به عبارت دیگر دین را تحت نظر سیاست درآورند و محکوم انظار و آراء خود بنمایند. و این خطری بود عظیم، زیرا در حقیقت در حکم نسخ دین و حقیقت و معنویت و وجدان و عاطفه و سپردن این معانی به بوته هلاک و در عوض استکبار و خودآرایی و خودنگری و ظواهر تمدن زاله غرب و فرهنگ و رسوم ایشان را به روی کار آوردن و ملت را در منجلاب گناه و هوسات و غفلت قوطه‌ور ساختن و در نتیجه حد اعلای بار را از آنها کشیدن بوده است. اصولاً تعبیر به واژه روحانیت نیز یکی از پدیده‌های زاله کفر است که علماء اسلام را روحانی می‌گویند، با آنکه علماء اسلام تنها روحانی نیستند بلکه مسلمانی هستند روحانی و جسمانی، دنیوی و آخرتی، اهل عبادت و سر و کار داشتن با مسائل روحی و اهل اجتماع و سیاست و سر و کار داشتن با مسائل مادی و طبیعی و دنیوی. لفظ روحانی و روحانیت در واژه‌های قرآن کریم و سیره رسول اکرم نیامده است. دین اسلام دین روحانیت نیست. دین اسلام دین جسم و روح و عقیده و اندیشه و کار و عبادت و جهاد است و جنبه اختصاصی ندارد و این حقیقت مندک شدن مفهوم سیاست و روحانیت در یکدیگر است. لفظ روحانی از مسیحیان است که آنها حضرت عیسی را پدر روحانی خود می دانند و به کشیش ها پدران روحانی می گویند. این لفظ از نصارا به مسلمین سرایت کرده است و در سخنان و کتاب ها و محاورات آنها وارد شده است و مع الاسف با غفلت بسیاری از علماء آنها جا گرفته است، به طوری که می بینیم علما و فقها اسلام خودشان را روحانی می خوانند، یعنی با پذیرفتن این لقب و عنوان نیمی از سعادت و حیات خود را که همان آزادی در حقوق سیاسی باشد به دست خود مجانن به دشمن تسلیم می کنند و گاه خودشان می گویند ما روحانی هستیم، ما را به مداخله در امور اجتماعی چه کار؟ و این معنی در واقع مسخ و نسخ اسلام است. اعاذنا الله من الغفله. ما باید پیوسته به جای روحانی لفظ عالم و فقیه به کار بریم و به جای روحانیون علما و فقها و به جای روحانیت لفظ فقاهت و علم را استعمال کنیم، زیرا این لغات از اصطلاحات شرع است و معنای صحیح و جامع دارد. و نظیر این لغات واژه‌های دیگری نیز هست که به دست استعمار بیدار وارد در اصطلاحات جامعه مسلمانان شده و به نتیجه شرف و حیات و اتحاد و تولی و تبری آنها را به صورت‌های مسخ شده و منکر جلوه داده است. مثلا لفظ کفر و ایمان و کافر و مسلمان منسوخ شده و به جای آن لفظ خارج و داخل و خارجی و داخلی آمده است. هر کس در داخل کشور باشد او را داخلی گویند گرچه مشتک و کافر باشد و هر کس خارج باشد او را خارجی گویند گرچه مسلمان و متعهد باشد و این تعبیر 100% غلط است. و محصل سخن آن است که نه تنها اجماع بر لزوم تفکیک خلافت و نبوت نداریم، بلکه اجماع محقق و اتفاق قطعی بر عدم لزوم داریم و بلکه اگر بیعت با ابوبکر را در سقیفه و در خفا انجام نمی دادند، هیچ کس با بیعت با علی ابن ابی طالب تردید و شکی نداشت. و پس از جریان سقیفه بیعت با ابوبکر منکر و غیر معروف جلوه کرد و عامه چنین توقعی نداشتند و زمینه و جو را برای امیرالمؤمنین علیه السلام می‌دانستند. و در سقیفه که ابو عبیده جراح و عبدالرحمن ابن عوف در فضل قریش و مهاجرین در برابر انصار سخن گفتند، منذر ابن ارقم برخاست و گفت ما ندفع فضل من ذکرت و ان فیهم لرجلا لو طلب هذا الامر لم ينازعه احد، یعنی علی ابن ابی طالب. ما فضیلت افرادی را که برشمردی انکار نداریم، ولی حقا در بین مهاجرین مردی هست که اگر این خلافت را او طلب کند یک نفر با او منازعه و مخالفت نمی کند، یعنی علی ابن ابی طالب. ابن ابوالحدید گوید برا ابن عازب می گوید من همیشه از محبان بنی هاشم بودم. چون رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رحلت کرد، من ترسیدم که مبادا قریش برای خارج کردن امر خلافت از بنی هاشم با یکدیگر دست یاری و اجتماع کنند و علاوه بر قصه‌ای که در دل از وفات رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم داشتم، مانند حالت یک زن پریشان و متحیر و شتاب زده پیوسته چنین حالتی در درون من قوقا می کرد. من کرارن نزد بنی هاشم که در حجره برای دفن پیامبر مجتمع بودند رفت و آمد می کردم و مرارن از وجوه و بزرگان قریش جویا می شدم و چون یکی از آنها را نمی یافتم سؤال و طلب می نمودم و پیوسته در این تفقد و احوال پرسی بودم که ناگهان ابوبکر و عمر را نیافتم و در این حال شخصی گفت ایشان در سقیفه بنی ساعده هستند و شخص دیگری گفت مردم با ابوبکر بیعت کردند. دیری نپایید که مواجه با ابوبکر شدم که روی می آورد و با او عمر و ابو عبیده و جماعتی از اصحاب سقیفه بودند و همگی دامن لباسهای صنعانی را که پوشیده بودند بر کمر بسته و به هر کس که عبور می کردند او را محکم می زدند و به طرف جلو می آوردند و دست او را می کشیدند بر دست ابوبکر برای بیعت، چه بخواهد و چه نخواهد. من از دیدن این منظره منکر بیتاب شدم و از آنجا با سرعت هرچه بیشتر به سوی بنی هاشم آمدم. دیدم که در خانه رسول خدا که در آن بنی هاشم مشغول تجهیز آن حضرت بودند بسته است. من در را محکم کوفتم و گفتم مردم با ابوبکر ابن ابی قحافه بیعت کردند. عباس ابن عبدالمطلب گفت تا آخر روزگار ای بنی هاشم خاک نشین شدید و دستهای شما به گل آلوده شد. من به شما امر کردم و شما مخالفت مرا نمودید. من درنگ کردم و با افکار پریشان که از هر طرف بر ذهنم خطور می کرد با شدت و سختی دست به گریبان بودم تا شبانگاه دیدم که مقداد و سلمان و ابازر و عبادت ابن صامت و ابو هیثم ابن طیهان و حذیفه و عمار می خواهند بیعت با ابوبکر را برگردانند و امر خلافت را شورا در مهاجرین قرار دهند. مؤلف قدس سره. این طرز روایت ابن ابوالحدید شافعی معتزلی است و اما در روایات شیعه وارد است که می‌خواهند با امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام بیعت کنند. انتها. و این داستان به ابوبکر و عمر رسید. شبانه در پی ابو عبیده و مغیرت ابن شعبه فرستادند و از افکار ایشان کمک طلبیدند. مغیره گفت رأی من این است که شما عباس ابن عبدالمطلب را ملاقات کنید و برای او در این امر خلافت نصیبی قرار دهید تا برای او و اولاد او باقی بماند و بدین طریق ناحیه علی ابن ابی طالب را قطع کرده اید. شبانه ابوبکر و عمر و ابو عبیده و مغیره به راه افتادند تا وارد بر عباس شدند و این در شب دوم از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بود. ابوبکر حمد و ثنای خداوند را به جای آورد و گفت به درستی که خداوند محمد را به پیامبری برگزید و برانگیخت و او را ولی برای مؤمنان قرار داد و خداوند بر مؤمنان منت نهاد که او را در بین آنها قرار داد و مؤمنان را محل اتکا و اعتماد او ساخت تا اینکه آنچه را در نزد خود بود برای او اختیار کرد و بدان عالم برد و امور مردم را به خود مردم سپرد تا آنکه برای خود خلیفه ای اختیار کنند و در این تعیین اتفاق کنند و اختلاف نورزند و مردم مرا برای ولایت خود برگزیدند و برای سرپرستی خود انتخاب کردند و من والی ولایت مردم شدم و من به عون خدا و تسدید او هیچ گونه سستی و حیرت و ترسی در خود نمی بینم و توفیق من از خداست، توکل بر او دارم و به سوی او بازگشت می کنم و پیوسته به من خبر می رسد که عیبگویی و عیبجویی به خلاف گفتار عامه مسلمین سخنانی می گوید و شما را پناهگاه خود قرار داده و شما قلعه و پناه استوار او بوده اید و در کارهای عظیم و ناپسند و تازه متکا و معتمد او. پس ناگزیر یا شما باید داخل بشوید در آنچه مردم در آن داخل شده اند و یا آنکه آنها را از انحرافشان برگردانید. و ما اینک به نزد تو آمده ایم و می خواهیم برای تو در امر خلافت نصیبی قرار دهیم تا برای تو و برای بازماندگان تو از اعقابت باقی بوده باشد. زیرا که تو عموی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می باشی، با وجود این که همین مکان و منزلت تو را نسبت به پیامبر مسلمانان دیده اند و مکان و منزلت اهل تو را نیز دیده اند و مع ذلک امر خلافت را از شما برگردانیده اند. ای بنی هاشم، قدری با رفق و مدارا و تعنی رفتار کنید. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هم از ما و هم از شماست. در اینجا عمر کلام او را قطع کرده و به عنوان جمله معترضه بر اساس رویه خود در خشونت و وعید و بیم و به منظور و مقصود رسیدن خود از سخت‌ترین وجوه شروع به سخن کرد و گفت: آری، سوگند به خدا که ما برای درخواست و حاجتی به نزد شما نیامده ایم، ولیکن ناپسند داشتیم که در آنچه مسلمانان بر آن اجتماع کرده اند عیبگویی و عیبجویی از جانب شما باشد، تا به نتیجه امر عظیم و ناپسند بر غیر مجرای استوار قرار گیرد و پیوسته بزرگ شود و ورم کند و بین شما و مسلمانان امور ناگوار صورت گیرد. پس شما مصلحت خود را و مصلحت عامه مسلمانان را در نظر بگیرید. و سپس ساکت شد. در این حال عباس شروع به سخن کرد و حمد و ثنای خداوند را به جای آورد و پس از آن گفت: خداوند محمد را همانطور که بیان کردی به عنوان نبوت برانگیخت و او را ولی مؤمنان قرار داد و به واسطه او بر امت منت نهاد تا اینکه او را به نزد خود برد و برای او اختیار کرد ثوابهایی را که در نزد خودش است و مردم را واگذاشت تا برای خود اختیار کنند و حرکت و اختیار آنها اصابه به حق کند و از اعوجاج و کجی هوای نفس اجتناب نمایند. اینک اگر تو به واسطه رسول خدا خلافت را طلب می کنی، پس حق ما را اخذ کرده ای و اگر به واسطه مؤمنین طلب می کنی، ما از مؤمنین هستیم و ابداً در امر خلافت شما قدمی فرا ننهاده و جلودار نبوده ایم و در میان مردم و جمعیت نیامده ایم و وفور و فراوانی عقل و درایت در میان ما کاهش نکرده است و به زوال نرسیده است. پس اگر این امر خلافت از مؤمنین بر شما لازم گردیده است، چگونه لازم شده در حالی که ما ناپسند داشتیم و چقدر این دو گفتار تو از هم دور است که میگویی مؤمنین در تو طعن میزنند و عیب میگویند و میگویی مؤمنان به تو میل کرده و تو را انتخاب نموده اند. و اما آن سهمیه‌ای که از خلافت میخواهی به ما بذل کنی، اگر حق توست و میخواهی به ما عطا کنی، برای خودت نگهدار، ما را به آن نیازی نیست. و اگر حق مؤمنین است، تو چنین حقی از جانب آنها نداری که چنین بخششی بکنی. و اگر حق ماست، ما راضی به بعضی از این حق غیر بعض دیگر آن نیستیم. و این مطالبی که به تو میگویم نه از جهت این است که میخواهم تو را از این امری که در آن داخل شده ای منصرف کنم، ولیکن به جهت آن است که در بیان اتمام حجتی است که باید حقش ادا شود. و اما این که میگویی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از ما و از شماست، رسول خدا از درختی است که ما شاخه های آن درخت می باشیم و شما همسایگان آن درخت. و اما ای عمر، این که گفتی تو بر ما از مردم می ترسی، آری، این چیزی است که شما اول آن را پیش فرستادید و طریعه مصائب را پدید آوردید و بالله المستعان. و همین مضمون از جریان را احمد ابن ابی یعقوب کاتب عباسی معروف به یعقوبی در تاریخ خود نقل کرده است، با این تفاوت که چون برا ابن عازب به در خانه ای که بنی هاشم در آن بودند آمده و در را زد و گفت با ابو بکر بیعت کرده اند، بعضی از آنها گفتند هیچگاه مسلمین کار تازه‌ای را که از ما مخفی باشد نخواهند کرد و ما اولا و سزاوارتریم به محمد. عباس گفت فعلوها و رب الکعبه، سوگند به پروردگار کعبه که کردند درباره خلافت آنچه را می‌خواستند. و مهاجرین و انصار شک در خلافت علی نداشتند و چون از منزل خارج شدند، فضل ابن عباس که سخنگوی قریش بود گفت یا معشر قریش، انه ما حقت لکم الخلافت و بالتنویح و نحن اهلها دونکم و صاحبنا اولا بها منکم. ای جماعت قریش، برای شما خلافت با خدعه و مکر ثابت و مستقر نمی شود و ما اهل خلافتیم نه شما، و صاحب ما یعنی علی به خلافت سزاوارتر است از شما. و عتبت ابن ابی لهب برخاست و گفت ما کنت احسب ان الامر منصرف عن هاشم ثم منها عن ابی الحسن، من ابدا چنین نمی پنداشتم که امر خلافت را از بنی هاشم و بالاخص از حضرت ابو الحسن برگردانند. ان اول الناس ایمانا و سابقه و اعلم الناس بالقرآن و سننی، از اولین کسی که از میان مردم ایمان و سابقه دارد و داناترین مردم است به قرآن و سنت‌های پیغمبر، و آخر الناس عهدن به نبی و من جبریل و عون له فی القسل و الکفنی، و از آخرین کسی که عهد با پیغمبر داشته است و جبرائیل در تقصیل و تکوین پیامبر با او کمککار بوده است. من فیه ما فیهم لا یمترون بهی و لیس فی القوم ما فیه من الحسنی، آن کسی که آنچه از کمالات در قریش است بدون شک در او هست، ولیکن آن محاسن و مکارمی که در اوست در تمام قوم قریش یافت نمی شود. امیر المؤمنین علیه السلام کسی را فرستادند و او را از این نوع گفتار نهی نمودند. و از جمله مطالبی که در تاریخ یعقوبی اضافه دارد آن است که از جمله متخلفان از بیعت ابوبکر ابو سفیان ابن حرب بود و می گفت ارزیتم یا بنی عبد مناف ان یلی هذا الامر علیکم غیرکم، و قال لعلی ابن ابی طالب امدد یدک ابایک و علیون معه قصی، ای پسران عبد مناف، آیا راضی شدید که غیر از شما در این خلافت رسول خدا ولایت و حکومت بر شما کند؟ و به علی ابن ابی طالب گفت دستت را دراز کن، من با تو بیعت کنم. و تمام فرزندان قصی با علی بودند. و قال بنی هاشم لا تطمع الناس فیکم ولا سیما تیم ابن مرت او عدی، و گفت ای بنی هاشم، در ولایت و حکومت بر خودتان این مردم را به طمع نیندازید و بالاخص ابو بکر را که از طائفه تیم ابن مره است و عمر را که از طائفه عدی است. فمل امرو الا فی کمو و الی کمو و لیس لها الا ابو حسن علی. امر خلافت و امارت نیست مگر در میان شما و به سوی شما، و برای آن هیچ کس سزاوارتر نیست مگر ابوالحسن علی ابن ابی طالب. ابا حسن فشدد بها کف هازمن فانک بالامر الذی یرتجا ملی. ای ابوالحسن، محکم و استوار بدار به خلافت دست متین و راستین و مضبوط و موثوق خود را، زیرا که تو برای این خلافت و حکومتی که مورد امید و درخواست می باشد توانا و مقتدری. و ان امرئن یرمی قصی وراءه عزیز الهما و الناس من قالب قصی. و حقا و حقیقتا آن مردی که تمام فرزندان قصی، اعم از بنی هاشم و بنی امیه و غیرهم، در پشت سر او بوده و نگهبان و نگهدارش بوده و برای او تیرها را رها کنند، بسیار منیع و عزیز است و قابل شکست و ضعف نیست، و در حریم قدرت او کسی را توان نیست که وارد شود، ولیکن مردم از ابوبکر و عمر که از فرزندان غالب هستند دورند. نسب امیر المؤمنین علیه السلام با ابو سفیان در عبد مناف که او پسر قصی است به یک جا می رسد. ابوالحسن علی ابن ابی طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مره و ابو سفیان صخر ابن حرب ابن امیه ابن عبد شمس ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مره. و علاهازا علی ابن ابی طالب قرشی هاشمی است و ابو سفیان قرشی اموی است، و هر دو نفر از فرزندان عبد مناف هستند که از او دو فرزند از یک شکم به وجود آمد، نام یکی را هاشم و نام دیگری را عبد شمس گذارد. بنی هاشم از فرزندان هاشم که پسر عبد مناف است می باشند، و بنی امیه از پسران امیه که نواده عبد مناف است، و علاهازا این دو طائفه با هم از بنی اعمام هستند. و در این ابیات ابو سفیان می گوید ای علی، تمام فرزندان قصی چه از بنی امیه و چه از بنی هاشم همگی پشتیبان و یار تو هستند. قالب ابن فهر ابن مالک ابن نظر ابن کنانه نام جد اعلای مرت ابن کعب است، مرت ابن کعب ابن لؤی ابن قالب. و چون ابوبکر و عمر از اولاد قالب هستند و نسبشان با بنی هاشم و بنی امیه بسیار دور است، بنابراین ابو سفیان می گوید که آنها که از اشخاص غیر معروف عرب هستند و در نسب با ما و شما بسیار دور می باشند، نباید حکومت کنند و حکومت باید به دست بنی هاشم برسد که از نزدیکان رسول خدا هستند. و در اینجا می بینیم آنچه ابو سفیان را به درد آورده است، ریاست و حکومت افراد بعید و نسب است. فلهازا می گوید بنی هاشم بر ما حکومت کنند بهتر است، زیرا از نزدیکان در نسب هستند. و روی همین اصل خیشاوندی و نگه داشتن قرابت نسبی می‌خواست با امیرالمؤمنین علیه السلام بیعت کند و تمام بنی عبد مناف را برای کمک آن حضرت بسیج کند و شهر مدینه را پر از سواره و پیاده کند، نه برای خدا و رضای خدا و اعلاء کلمه اسلام و توحید و قرآن. فعلاهازا روی همین جهت بود که امیرالمؤمنین تقاضای او را رد کردند و بیعت او را نپذیرفتند و گفتند تو پیوسته برای اسلام جستجوی شر می کرده ای. شیخ مفید که این ابیات را از ابو سفیان روایت کرده است، در پایان آن آورده است که ثم نادا به اعلا صوتهی یا بنی هاشم یا بنی عبد مناف، ارزیتم ان یلی علیکم ابو فصیل الرزل ابن الرزل اما والله لو شئتم لاملأنها علیهم خیلا و رجلا. و پس از آن ابو سفیان با بلندترین صدای خود فریاد کشید ای پسران هاشم، ای پسران عبد مناف، آیا میپسندید که بر شما حکومت کند این کرشتر پست و فرو مایه و قبیح، پسر پست و فرو مایه و قبیح؟ سوگند به خدا که اگر بخواهید من شهر مدینه را برای دفع ایشان از سوار نظام و پیاده نظام پر می کنم. فناداه و امیر المؤمنین علیه السلام ارجع یا ابا سفیان، فوالله ما ترید الله به ما تقول و ما زلت تکید الاسلام و اهله و نحن مشاقیل به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و علا کل امرئ مکتسب و هو ولی و محتقب. در این حال امیر المؤمنین علیه السلام او را از دور صدا زدند که برگرد ای ابو سفیان، سوگند به خداوند که تو در این گفتارت خدا را مد نظر نداشته ای و همیشه در صدد کید و مکر برای اسلام و اهل اسلام بوده ای و ما اینک به تجهیز جنازه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اشتغال داریم و هر مردی که هر عملی به جا آورد بر عهده خود اوست و خود ضامن و نگهبان گناهانی است که مرتکب می شود. ابو سفیان به مسجد رسول الله در آمد، دید که بنی امیه همگی مجتمعند و خواست آنها را تحریک کند و برای به دست گرفتن حکومت برانگیزاند. آنان موافقت نکردند. فتنه و امتحان شدیدی همه را گرفت و بلیه و فساد شامل همه شد و حوادث بدی روی داد که شیطان در آنها متمکن بود و اهل عدوان و باطل و انحراف در آن حوادث کمک نمودند و برای دفع آن حوادث سوء و انکار آن اهل ایمان با آن حوادث روبرو نشدند و صاحبان ولایت را مخذول و تنها گذاشتند و این از تأویل قول خداوند عز و جل که می فرماید واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة و بپرهیزید از فتنه و بلا و امتحانی که چون فرا رسد تنها به کسانی که از شما ظلم کرده اند نمی رسد بلکه همه را فرا می گیرد. و در وقت سقیفه و رحلت رسول الله خالد ابن سعید غائب بود، از سفر آمد و نزد علی ابن ابی طالب آمد و گفت بیا من با تو بیعت کنم، فوالله ما فی الناس احد اولا به مقام محمد منک، سوگند به خدا که در تمام مردم کسی مانند تو که سزاوارتر به مقام محمد باشد یافت نمی شود. و جماعتی به دور علی ابن ابی طالب گرد آمدند و از او تقاضا می کردند که بیعتشان را قبول کند. حضرت به آنها گفت اغدو علی هازا محلقین الرؤوس فلم یغدو علیه الا سلاست و نفر، شما برای انجام این امر فردا صبح نزد من آیید با سرهای تراشیده و در نزد آن حضرت در فردا صبح فقط 3 نفر آمدند. و به ابوبکر و عمر خبر رسید که جماعتی از مهاجرین و انصار با علی ابن ابی طالب در منزل فاطمه دختر رسول الله مجتمع شده اند. آنان با جماعتی آمدند تا بر خانه فاطمه هجوم آوردند و علی با شمشیر از منزل خارج شد و عمر او را دید و عمر با او گلاویز شد و شمشیرش را شکست و داخل در خانه شدند. فاطمه از منزل خارج شد و گفت سوگند به خدا که یا خارج شوید و یا من موهای خود را پریشان می کنم و سر خود را برهنه می کنم و ناله خود را به خداوند می رسانم. آنها خارج شدند و تمام کسانی که در منزل بودند خارج شدند و تا چندین روز بعد اشخاصی که در منزل فاطمه بودند و خارج شدند بیعت نکردند و بعدن یکی پس از دیگری شروع کردند به بیعت کردن و علی بیعت نکرد مگر بعد از 6 ماه و گفته شده است بعد از 40 روز. و ابن ابوالحدید با سند خود گوید چون تعداد متخلفین از بیعت با ابوبکر از میان مردم بسیار شد و ابوبکر و عمر بر علی علیه السلام سخت گرفتند، ام مستح ابن اساسه از منزل بیرون آمد و در برابر قبر حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ایستاد و این اشعار را انشاد کرد: کانت امور و انباء و هنبست لو کنت شاهدها لم تکسر الخطب. جریانات و خبرها و شدائدی که موجب گفتار مختلف شده پیش آمد کرده است که ای پیغمبر، اگر تو شاهد آنها بودی و حضور داشتی، این گونه امور عظیم و ناپسند و مکروه اتفاق نمی افتاد. انا فقدنا که فقد الارض وابلها واختل قومک فاشهدهم ولا تغبی. ما تو را از دست دادیم و همچون زمین خشک که بارانهای درشت و زنده کننده را از دست بدهد، از فیوزات تو محروم شدیم و طائفه تو ای پیامبر مختل و پاشیده شدند. بیا و حاضر باش و از آنها غائب مباش. و در دنبال این قضیه ابن ابوالحدید با سند خود از ابوالاسود روایت می کند که رجالی از مهاجرین از بیعت ابوبکر بدون مشورت به غضب آمدند و علی و زبیر غضبناک شدند و با خود سلاح برداشته و داخل خانه فاطمه شدند. عمر نیز با جماعتی به سمت خانه فاطمه آمد و با او اسید ابن خزیر و سلامت ابن سلامت ابن وخش که از بنی عبدالاشهل بودند همراه بودند. فاطمه بر روی آنها صیحه زد و آنها را به خدا سوگند داد. ایشان شمشیر علی و زبیر را گرفتند و به دیوار زدند و هر دو را شکستند و عمر هر دو را خارج کرد و آنها را به مسجد برد برای آن که بیعت کنند و سپس ابوبکر به خطبه برخاست و از آنها معذرت خواست و گفت ان بیعتی کانت فلتتن و قلا حشرها. بیعت من از عدم تأمل و تدبیر و بدون ملاحظه جوانب و صلاح دید انجام گرفته است. خداوند مردم را از شر آن بیعت و عواقبش محفوظ داشت. باری عجب اینجاست که این کارهایی که خلفای انتخابی و دستندرکارانشان انجام دادند به نام دین و به عنوان یاری دین بوده است و با برچسب اسلام و مهر و موم آن به جای آورده شده است. این بسیار عجیب است که چگونه کسی 100% راهی را که درست در جهت مخالف مطلوب است می رود و با علم و اطلاع به مخالفت آن هوای نفس چنان وی را کور و کر می کند که درست با 180 درجه زاویه بر خود تلقین می کند که در صراط مستقیم طی طریق می کند. این از تسویلات نفس است، چنان که خداوند در قرآن کریم فرماید ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم و املا لهم. آنان که بعد از آن که راه هدایت برای آنها روشن گشت به دین خدا پشت نموده و به قهقرا برگشتند و مرتد شدند، شیطان لعین کفر را در نظرشان جلوه داد و با فریب دادن به آرزوها و آمال در غی و گمراهی فروشان برد و آن گمراهی را بر آنها دوام بخشید. آنها ندانستند که هر کس بخواهد در راه خدا از اوامر خدا سبقت گیرد و از منهاج رسول خدا پیش برود و جلو بیفتد، عین عقب افتادگی است و هر کس در برابر رسول خدا صدای خود را بلند کند و با او و دین او و نوامیس او همچون سایر امور معامله کند، تمام عملهایش هبط و هلاک می شود و در نامه عمل خود جز زیان و خسران چیزی به بار نمی آورد. آری که انهم لم یسمعوا کلام الله حیث یقول یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله و اتقوا الله ان الله سمیع علیم یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تهبط اعمالكم و انتم لا تشعرون اما والله لقد سمعوها و وعوها ولكن حلیت الدنیا فی انفسهم و راقهم زبرجها و سوف ینبئهم الله بما كانوا یعملون و صلی الله علی رسوله و علی علی امیر المؤمنین و علی الصدیقة الطاهره فاطمة الزهراء بنت الرسول المكسورة الظل المجهولة القدر المخفية القبر المظلومة المزتهدة بالجور و شهیدة فی اعلاء کلمة الاسلام و نقی الزیق والهوا و علی الائمة المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم.